بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران ساخت تأسیسات هسته‌ای جدید در نزدیکی قزوین را تکذیب کرد. رهبر جمهوری اسلامی از دور جدید گفتگوهای صلح خاورمیانه انتقاد کرد. و پس از مدت‌ها مشاجره سرانجام موزه بریتانیا منشور کوروش را برای 4 ماه به ایران قرض داد. ساعت 6 بعد از ظهر به وقت تهران است. سلام، روزتون بخیر. مانیا منصور هستم. به چند خبر کوتاه توجه کنید. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران ساخت تأسیسات هسته‌ای جدید در نزدیکی قزوین را تکذیب کرد. آقای صالحی در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت هیچ گونه تأسیسات هسته‌ای با تعریف خاص آن که به آژانس اعلام نشده باشد در ایران وجود ندارد. سازمان مجاهدین خلق روز پنجشنبه ادعا کرده بود ایران در حال تکمیل یک مرکز غنی‌سازی جدید در نزدیکی قزوین است. مقام‌های آمریکایی نیز درباره ادعای سازمان مجاهدین خلق ابراز تردید کردند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از دور جدید گفتگوهای صلح میان فلسطینیان و اسرائیل انتقاد کرد. آقای خامنه ای امروز جمعه در سخنرانی روز عید فطر گفت هدف از این گفتگوها به گفته او سرپوش گذاشتن بر جنایات دشمنان ملت فلسطین است. مسئولان فلسطینی و اسرائیلی با وساطت آمریکا چند روز پیش دور جدیدی از مذاکرات صلح را با هدف تشکیل یک کشور مستقل برای فلسطینیان آغاز کردند. پس از ماه مشاجره موزه بریتانیا سرانجام منشور کوروش کبیر را برای 4 ماه به ایران قرض داد. این اثر باستانی آخرین بار در سال 1350 خورشیدی به مناسبت جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی در ایران به نمایش گذاشته شده بود. چندی پیش ایران اعلام کرد که به دلیل تأخیر موزه بریتانیا در انتقال منشور کوروش به ایران تمام روابط خود را با این نهاد قطع کرده است. سارا شورد یکی از 3 کوهنورد آمریکایی که در ایران زندانی است فردا شنبه آزاد می شود. رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز در گفتگو با شبکه پرس تیوی گفت با توجه به فرارسیدن عید فطر و پس از آنکه مسئولان جمهوری اسلامی از جمله رئیس جمهوری موضوع را با دقت بررسی کردند تصمیم به آزادی خانم شورد گرفته شد. سارا شورد همراه 2 جوان آمریکایی دیگر بیش از 1 سال پیش به اتهام ورود غیرقانونی به خاک ایران در منطقه هم مرز عراق بازداشت شد. دولت ایران این 3 آمریکایی را به جاسوسی متهم کرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه فرارسیدن عید فطر آخرین روز ماه رمضان را به مسلمانان جهان تبریک گفت. باراک اوباما در پیام خود به مناسبت عید فطر گفت این عید زمان مناسبی برای تاکید بر اهمیت مدارا در بین ادیان و همچنین نقش مثبت ادیان در زندگی آمریکایی هاست. رئیس جمهوری آمریکا در پیام خود همچنین خواستار افزایش کمک‌ها به سیل زدگان پاکستان شد. تو انفجار انتحاری پیاپی در فرودگاه موگادیشو پایتخت سومالی دست کم 14 کشته بر جای گذاشت. بر اساس اعلام رسمی مقام‌های سومالی ابتدا یک بمبگذار انتحاری خودروی خود را در برابر دروازه منتهی به فرودگاه منفجر کرد. سپس بمبگذار دوم با خودروی دیگر به سمت ترمینال رفت و در نزدیکی ترمینال خودرویش را منفجر کرد. 5 بمبگذار انتحاری در جریان این حمله کشته شدند. سازمان اسلامگرای الشباب مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. خب دوستان، همکارم نیوشا بغراتی در استودیو هست با برنامه ساعت 6.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این 4 تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
همش بی خود.
ساعت 6، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
من چرا اصلا از بندر رنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
نیوشا بغراتی هستم. عصرتون بخیر. دقایقی گذشته از 6 عصر تهران، اینجا پراگ رادیو فرداست و من میزبانتون هستم در ساعت 6. 1 ساعت ارتباط زنده با شما و کارشناسان. امیدوارم جمعه خوبی رو تا اینجا پشت سر گذاشته باشید و بمونید همراه من در 55 دقیقه پیش رو. قلم و کاغذ آماده کنید. 00420221122 2454 پل ارتباطی ماست با شما. روی خط ساعت ششم دعوت میکنم که شرکت کنید در این میزه گرد. ارتباط مستقیم و زنده خواهید داشت با استودیو شماره 3 رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. همکارانم در اتاق فرمان از لحظاتی دیگه آماده تماس های شما هستند. درباره موضوع روز 00420221122454 روی ایستگاه رادیو فردا هستید. ساعت ششم را گوش میکنید.
سنگ‌ها نه آنقدر کوچک باشد که نخواهد، نه آنقدر بزرگ که زورکار را یکسره کند.
اسلام میگه که سنگسار هر کسی گناه نکرده باشه میتونه سنگ پرتاب کنه طرف اون مجرم.
اگر اعدامی در این کشور صورت میگیره فقط مخصوصون افرادی هست که واقعا مستحق اعدام هستن.
میخوام بدم اونایی که میان اون سنگ رو پرت میکنن کیان دیگه، اونا از کجا آمدن؟
غیبت و تهمت و افترا به مؤمن حرام است، اما به غیر مؤمن معصیت نیست. مسلمان به واسطه قتل کافر قصاص نمی شود، اما عکس آن صادق است. دیه زن نصف دیه مرد است، مرد رئیس خانواده است و زن برای هر فعالیتی محتاج اذن مرد است. زن حق مرجعیت تقلید، قضاوت، زمامداری سیاسی، امارت و ولایت ندارد. زنان و کودکان سرزمین های فتح شده غنیمت جنگی محسوب می شوند. اینها بیشتر، و البته اینکه مجازات زنای محسن رجم است. باید زن را تا سینه و مرد را تا کمر در خاک کرد. سنگ ها نباید آنقدر کوچک باشند که صدمه ای نزنند، نه آنقدر بزرگ که به سرعت جان زناکار را بگیرند. اینها نمونه هایی از احکام شرع به شمار میرن که در سالیان گذشته بحثی گسترده را در جامعه ایران دامن زده. اینکه شرع اسلام چه نسبتی با حقوق بشر داره؟ آیا امکان نزدیک کردن احکام شرع به استاندارد جهانی حقوق بشر وجود داره، یا اساساً آشتی دادن این دو میسر نیست؟ مباحثی که مطرح شدن و فعالیت در اون شماری از کوشندگان مدنی رو در سالهای گذشته روانه زندان کرد، و مباحثی که هر بار با حکمی و اتفاقی تازه باب نگاهی دوباره به اون باز میشه. این بار این باب با یک حکم باز شده، صدور حکم سنگسار برای سکینه محمدی آشتیانی در تبریز که به جنجالی مدنی و حتی سیاسی در دنیا بدل شد، تا اون حد که وزیر خارجه فرانسه بگه برای جلوگیری از اجرای حکم حاضر شخصاً به تهران سفر کنه. هرچند به گفته مقامات جمهوری اسلامی ایران حکم سنگسار سکینه محمدی فعلاً متوقف شده، اما باب بحث درباره فلسفه وجودی چنین احکامی همچنان بازه. احکامی که اگرچه ریشه در مذاهب و عرف باستان از جمله یهودیت داره، اما همچنان در کشورهای انگشت شماری عموماً اسلامی از جمله ایران صادر میشه و در موارد معدودی هم به مرحله اجرا در میاد. احکامی که با وجود صفکشی تمام قد فعالان اجتماعی و مدنی در برابرش، کماکان سیاه و سفید در کتاب قانون حضورش رو حفظ کرده و حتی تلاش آیت الله شاهرودی رئیس پیشین قوه قضاییه هم اگرچه تا مدتی اجرای اون رو متوقف کرد، اما نتونست برای همیشه از قانون مجازات اسلامی حذفش کنه. 00420221122454 از همکنون باز به روی شما. همکارانم در اتاق فرمان پاسخگوی تلفن‌های شما خواهند بود. 00420221122454. میهمان امروز ما از پاریس محمد جواد اکبرین هست، روزنامه‌نگار، دین‌پژوه و نواندیش دینی که پیشتر فعالیتش در زمینه حقوق بشر، بازداشت و تعقیب قضایی رو براش به دنبال داشته. آقای اکبرین سلام میکنم به شما و ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید.
سلام، من هم عرض سلام و عزت دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
متشکر از شما جناب اکبرین. اگر اجازه بدید بحثمون رو از یک ورود کلی شروع بکنیم، این که اساساً حکم سنگسار اگر بخوایم شروع بکنیم، تا حالا بعد به موارد دیگه در واقع همپوشانی حقوق بشر و قوانین اسلامی برسیم، سنگسار اساساً بر اساس احکام شرع و بر اساس قوانین اسلامی در چه مواردی میتونه صادر بشه و در واقع روند صدورش چه مراحلی رو باید پشت سر بگذاره؟
ببینید در هزاره‌ای که از تدوین فقه میگذره، در واقع در کتب فقهی آمده است که سنگسار یا همون رجم وقتی حکمش صادر میشه که کسی مرتکب زنای محسنه بشه، به عبارتی رابطه جنسی داشته باشه، یک زن شوهردار با دیگری یا مردی با زن شوهردار. منتها نکته اینجاست که تنها اخیراً که بحث سنگسار مورد نقد فعالان حقوق بشر قرار گرفته، باب این سخن گشوده شده که اساساً آیا چنین حکمی در شرع جایگاه محکم و معتبری داره یا نداره. قبلاً همچین مسئله‌ای چندان مطرح نبود، چون ما حکومت دینی نداشتیم که بخواد این حکم رو به اجرا در بیاره. این حکم در کتاب‌ها بود در هزاره گذشته، اما حالا که ما یک حکومت دینی داریم و احکام دین رو میخواد اجرا بکنه، وقتی این حکم به اجرا در میاد، توجه جهان، توجه محافل حقوق بشری به این جلب میشه و این حکم در معرض نقد قرار میگیره. من فکر میکنم که در واقع نقد چنین حکمی تاریخ طولانی نداره، اگرچه چنین حکمی تاریخی بسیار طولانی داره و حتی برخی به قبل از اسلام هم نسبتش میدن.
حالا شما خودتون جناب اکبرین از جمله نواندیشان دینی هستید که در موارد مختلف از حقوق بشر دفاع کردید در صحبتتون و در نوشته هاتون. به نظر شما کلن میتونیم بگیم که حقوق بشر میتونه به نحوی نزدیک، یا از طرف دیگه مثلا احکام اسلامی میتونه به نحوی نزدیک بشه به اون استانداردهای جهانی پذیرفته شده حقوق بشر، یا اینکه اساسا امکان نزدیک شدن این دوتا مفهوم به هم دیگه وجود نداره؟
بستگی داره که ما به چه مبنایی در واقع به پرسش شما بخوایم پاسخ بدیم. اگر مبنای ما این باشه که فقه و اساساً متون دینی یک ترازوست که همه مقولات رو باید در اون سنجید و به عبارت دیگه متون دینی حقانیت مطلق دارند، اونی که الان به ما رسیده، و اونها هستند که اعتبار عقلانیت و یافته ها و داده های عقلی رو تعیین می کنند، یا اینکه ما از این مبنا نگاه نکنیم به موضوع. مبنای ما این باشه که اساسا دین رو باید در ترازوی انسانیت و عقلانیت سنجید و هیچ یکی از احکام دینی نباید متضاد باشه با احکام عقل. ببینید من کلمه متضاد رو به کار
خب من حالا همینجا یه سوال بکنم ازتون، اگر که ما بخوایم یه همچین رویکردی رو در پیش بگیریم، اصل دین آیا به زیر سوال نمیره؟
اگر ما دین رو تعریف بکنیم که این دین برای انسان اومده و آیات قرآن رو هم از همین منظر نگاه بکنیم و ببینیم که و بشنویم که قرآن به صراحت گفته که این دین برای شما اومده، برای انسان اومده، و حتی بسیار کلیتر همه چیز رو در این عالم برای انسان تفسیر میکنه و میگه که والارض وضعها للانام، در سوره الرحمن میگه که زمین با همه زمینهاش برای انسان و مردم اومده. وقتی نگاه ما این باشه، اون وقت ما این خیلی راحت میپذیریم که انسان برای دین و در خدمت دین نیومده، بلکه این ادیان هستند که برای انسان و در خدمت انسان اومدن. اگر این اصل رو بپذیریم، این قاعده رو بپذیریم، اون وقت همه اون چه که از دین به ما رسیده رو در ترازوی عقلانیت میذاریم. منتها من یک نکته ای رو گفتم که حالا شما این پرسش رو مطرح کردید ناتمام بود. ببینید نکته اینجاست، من میگم احکام نباید متضاد با عقل باشه، نه مغایر. ممکنه یه احکامی در واقع مغایر با عقلانیت باشه اما متضاد نباشه، ضد عقل نباشه. من مثال میزنم، این که میگن نماز صبح دو رکعته، یا اینجوری وضو بگیرید،
این خیلی دلیل عقلانی نداره، اما متضادم با عقل نیست. یعنی هر دینی یه سری احکامی داره که شما نمیتونید دلیل قطعی براش تو عقل پیدا بکنی، اما عقلم مخالفتی نداره. میگه بسیار خوب، دین شما گفته نماز بخون، دین شما گفته غسل تعمید به جا بیار برای کسی که تازه به دنیا میاد، باشه، عقل مخالفتی باش نداره، اما تضادی هم باش نداره. احکامی مثل سنگسار یا مقولات تبعیض‌آمیزی که بین زن و مرد الان مطرحه، عقل اساساً این تبعیض‌ها رو و این خشونت‌ها رو ضد عقلانیت و ضد انسانیت و گاهی ضد اخلاق تلقی می‌کنه.
یعنی در واقع چالش برانگیز، یعنی در واقع می‌تونیم بگیم که احکامی هستش که با توجه به استانداردهای امروزی جهانی چالش برانگیز به حساب میاد. جناب اکبرین، اگر چند لحظه موافق باشید گوش بدیم به صحبت چند نفر از شنوندگان رادیو فردا در مورد همین موضوع روز، موضوع برنامه، برگردیم بحثمون رو پی بگیریم. همراه هستید با ساعت ششم روی ایستگاه رادیو فردا هستید. سلام میکنم به شما، بفرمایید. محمود عزیز، اگر اشتباه نکرده باشم روی خط ارتباطی رادیو. درود بر شما محمود عزیز، شما از کجا تماس میگیرید؟ از کرمان. خب به نظر شما
تشکر باقای برنامه خوبتون.
متشکر.
سلام خدمت خودتون و مهمان خوبتون آقای اکبری.
متشکرم. دوست عزیز، اگر امکان داره
کرمان داشتیم سنگسار از طریق دادگاه اقتدار چند زن سنگسار کردم دوره حضرت علی موقع یه نفر کار بد میکرد میخواستم سنگسار کنم، حضرت علی میگفتن اگر کسی گناه نکردی یه سنگ به طرف ایشون پرت کنه. نه این کارا هدای نامدن برا انسان، برا دین، برا ملت، این کارا وحشیگری را انجام.
خب محمود عزیز، حالا شما پس مخالف حکم سنگسار هستید. به نظر شما با کسی که
من همون سنگسار دارم میگم، میگم
بله بله
اکلات در کرمان هم همچی برنامه دوشنن الان، مثل من یه خانم آشتیانی مثلا در تبریز صدا دنیا برنشده، ما 30 سال از یه برنامات ایران.
خب حالا شما میگید که به نظر شما، که مخالف حکم سنگسار هستید، به نظر شما با کسی که زنای محسنه میکنه باید چه برخوردی کرد؟ آیا اساسا قانون باید وارد بشه توی این قضیه یا نباید وارد بشه؟
اصلا هیچ کس قربا همچی کار وحشیگری نمیپسنده. یه اصلا کار درست نیه انسان بگذن از سنگ بزنه و از پسنه چا بکشنش.
خب متشکرم از شما.
راه هست به
متشکرم از شما محمود عزیز.
همچی کار وحشتناکی بکنه تمام ملت بلرزش کنه.
متشکرم از شما محمود عزیز از کرمان، نظرشون در مورد حکم سنگسار بود. یک شنونده دیگه داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا، همراه هستید با ساعت ششم. سلام میکنم به شما، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علی، اگر اشتباه نکرده باشم دوست عزیزمون علی از ایران. درود بر شما. متشکرم. خب نظر شما در مورد، به طور کوتاه، در مورد حکم سنگسار و اساسا ورود حکومت یا قوانین دولتی و حکومتی در احکامی در مسائلی مثل زنا که به هر حال شاید مسئله خصوصی به حساب میاد، به نظر شما چی هست؟
بله، الان یعنی ما میخواییم درباره رابطه جنسی مثلا صحبت کنیم، باید ببینیم اون چه مشکلی داشته اون آقا، اون شوهرش، ببینیم چه چیزی باعث شده که یه خانم بیاد این کار رو انجام بده.
مشکل منظورتون چیه؟
با حالا فرضاً میگیم این مشکل هم انجام شده، این کار انجام داده، بعد بیان این کار رو انجام بدن. سنگسار اصلا یک عمل وحشیانه، اصلا یه چیز غیر قابل درکه، یک چیز واقعا مسخر است.
خوشان به اسم شما به بله. اسلام اعتقاد دارید یا نه علی عزیز؟
ببینید خب به اسلام کامل نکن، اسلام یکی، خب وقتی که ما صحبت از اسلام میکنیم باید بیم که بیم که اسلام برای ما تعریف کرده، این آقایون اسلام برای ما تعریف کردن. اسلام یعنی حضرت محمد. ما اصلا نمیتونیم ببینیم اون درست گفتن درست نگفتنه. ما باید درک خودمون، باید درکی داشته باشیم از انسانیت، اخلاق، ببینیم چی به چیه. یه چیزای این آقایون به ما گفته از سنگسار و اعدام، اصلا واقعا چیزای وحشتناکی هم دور از اصلا اخلاق انسانی این کارا.
خب شما حالا فکر میکنید که بیان... به طور کلی شما بس. فکر حالا گذشته از حکم سنگسار، شما فکر میکنید که قوانین اسلامی که به هر حال در مورد فرض کنید همجنسگراها هم قوانین جزایی و کیفری خودش رو داره، در مورد مثلا زنا قوانین خودش رو داره، روابطی که نامشروع خونده شده قوانین خودش رو داره. به نظر شما تا چه حد یه همچین قوانینی پذیرفته شده است در جامعه جهانی امروز؟
خب معلومه در جامعه جهانی اصلا پذیرفته نیست.
برای ما ایرانی ها چی؟ حالا گذشته از جامعه جهانی، برای ما ایرانی ها به نظر شما چطوره؟ به هر حال ما عرف و فرهنگمون فرق میکنه.
خانوادهمون 7-8 نفر، اصلا ما وقتی میفهمیم یه خانم مثلا بیاد سنگسار کنه، یه خانم بزنن توی چاله با سنگ بزننش، اصلا همونایی که مثلا این حکم صادر کردن میگن این حکم اسلامیه، بگو خودت مثلا حاضری بذارن یک جای سنگ پرت کنن، یه دونه سنگ، بعد بیان این خانمو بگیرن با سنگ بگیرن بکشن، اصلا میدونین که زجری داره؟ حالا اونایی که میان این سنگو پرت میکنن، اصلا دیگه همینطور باید بذارن تو سر خودت، اصلا معلوم نیست چی میگم. یه چیزی میگم، اصلا دیگه کسی اینا رو قبول نداره الان، فقط اینا با زور، فقط زور رو میفهمن دیگه، کامل اینا از بین رفتن، این نظام، این چیز از بین رفته.
خب متشکرم از شما،
فقط بازو. مرسی.
متشکرم از شما علی عزیز، از ایران مهمان ساعت ششم بودید. 00420221122454 سعید از آلمان روی خط ارتباطی رادیو فردا هستش، با ساعت ششم هستید. درود میفرستم به شما سعید عزیز، سلام بر شما.
درود بر شما قربان، وقتتون بخیر باشه.
وقت شما هم بخیر. خب نظر شما چی هستش؟ نظر شما به طور ابتدایی در مورد سنگسار و بعدش همپوشانی حقوق بشر با احکام اسلامی؟
اجازه بفرمایید من به عنوان یه آدمی که یه مدت از زندگیم رو تاریخ اسلام خوندم و به تازگی هم از ایران آمدم بیرون، بتونم به خدمتون یک نظری ارائه بدم. اولا من خدمت مهمان عزیزتون درود میفرستم و به تلاش‌های ایشون ارج می‌نهم در زمینه حقوق بشر. و در مورد سنگسار من باید به خدمت شما عرض بکنم که ما در بعضی از منابع تاریخی داریم که یک بار در دوران حضرت پیغمبر این مسئله اجرا شده. من از اونجایی که الان توی کشور آزاد دارم زندگی میکنم راحت اینو میگم، من نه اعتقادی به این دارم، به این پدیده به نام این دین دارم و نه اینکه برام مهمه. سنگسار رو هم محکوم میکنم، ولی سنگسار در گذشته و در اسلام هم سابقه داشته و در یهودیت هم سابقه داره، در تورات به ویژه. این یه مسئله. مسئله دیگه این که مهمان گرامی شما اشاره کردن به آیاتی از قرآن که دین برای انسانیت آمد. من ضمن احترام به نظر ایشون، با توجه به اینکه میدونم ایشون عربیش از من بهتر هست 100%، میخواستم خدمت ایشون عرض بکنم قرآن مجموعه است از چیزهایی که اگه بخوایم از هر سوی ما بخوایم بهش نگاه بکنیم میتونیم برداشتی متفاوت داشته باشیم. به عبارتی این گشادگویی یه واقعیت. مثلا در سوره آل عمران آیه 86 میگه که هر کس دینی غیر از اسلام رو قبول بکنه ابدا از او پذیرفته نمیشه. امیدوارم من عربیش یادم باشه بخونم. میگه ولم یتق غیر الاسلام و من یتق غیر الاسلام دینا فلم یقبل ابدا منا، یک همچین مضمون عربی، حالا عربیش درست یادم نیست، ولی دقیقاً سوره آل عمران آیه 86 و آیات بسیار بیشماری در این رابطه. این هستش که اگه ما بخوایم به قرآن نگاه بکنیم که بسیار بسیار تضادها در خودش هست و حالا باید بریم سراغ ناسخ و منسوخ و تمام اینها، ولی من تصور نمی کنم که هیچ سازگاری بین اسلام و حقوق بشر وجود داشته باشه و تصورم نمی کنم که
یعنی به نظر شما اگر در یعنی در کشور ایران اگر بخواد به استاندارد جهانی که برای حقوق مدنی و شهروندی و سیاسی تعریف شده نزدیک بشیم، باید اساسا از قوانین اسلامی فاصله بگیریم و امکان آشتی این دوتا وجود نداره.
ما اساساً باید به این روند برسیم که دین هر کس برای خودش در چارچوب خونش بسیار محترمه، بسیار عالی است، اما دین در چارچوب اجتماع نباید بیاد. برای اینکه وقتی که دین در چارچوب اجتماع بیاد، هر کسی میتونه مدعی بشه که دین من بایستی اجرا بشه و قوانینش غالب باشه و این در واقع ظلم به اون اقلیت‌هایی است که این دین رو ندارن. بگذاریم از اینکه در ایران خود اکثریت، شما الان دیدید نفر قبلی که قبل از من داشت صحبت می‌کرد، ایشون هم مثل من توی خانواده مسلمان به دنیا اومده، ولی میگه که من قبول ندارم. حالا شما ببینید چه ظلمی این، وقتی خود مسلمانان، منم توی خانواده مسلمان شیعه به دنیا اومدم آقا، اما وقتی که ما میگیم قبول نداریم، حالا شما ببینید چه ظلمی این وسط به یه بدبختی میشه که اساساً به کلیت این قضیه نسلن در نسل اعتقادی نداره.
متشکرم از شما.
شما ببینید اون چه ستمی خواهد کشید.
متشکرم از شما سعید عزیز، از آلمان همراه بودید با رادیو فردا. یک شنونده دیگه مریم از ایران و برگردیم بعدش سراغ مهمان برنامه‌مون جناب اکبرین. مریم از ایران، درود بر شما.
خسته نباشید.
متشکرم.
آقای تقلاتی، من فکر کنم خیلی وقتم کم باشه چون کارم داره تموم میشه.
بفرمایید پس کوتاه.
خدمتتون عرض کنم. بهترین جواب رو به سنگسار حضرت مسیح دادن روزی که زنی رو آوردن برای سنگسار. وقتی اون خانم توی چاه داشتن، و سنگ رو به دست گرفتن، حضرت مسیح فرمودن باشه اولین سنگ رو کسی پرتاب کنه که خودش تا به حال گناهی مرتکب نشده باشه. جمعیت سنگ ها رو به زمین انداختن و خجالت زده از اونجا متفرق شدن.
خب مریم عزیز، حالا اگر بخواییم
در ایران که خودش گناهی تا به حال مرتکب نشده باشه و اون کسی که سنگ میزنه، به نظر من واقعا پیش خدا اون دنیا باید جوابگو باشه.
خب حالا
در مورد احکام،
بله احکام شر و بله احکام شر و حقوق بشر شما چی فکر میکنید؟
بله آقای بواتی، دین قانون زندگی بوده برای بشر دوران قرون وسطا. الان که در جامعه متمدن هستیم، باید قانون در جامعه پیاده بشه که حقی از هیچ کسی ولو کافر ضایع نشه. در واقع باید در نظر بگیریم که حق که همون خداوند است، آینه ایست که از آسمان به زمین افتاده و تکه تکه شده. هر کدام از این ادیان و مسلک ها تکه ای از این آینه رو در دست دارن و همه میگن این حق همونیه که دست ماست. باید همه رو با هم جمع کرد و اون چیزهایی که الان واقعا نمیشه پیاده کرد در نظر نگرفت. اینایی که میان دستای افرادی که دزدی میکنن قطع میکنن، من دیدم تو جمهوری 7-8 سال پیش حتی وقتی میخواست گدایی کنه خجالت میکشید. به ریاست جمهوری زنگ زدم گفتم این احکامی که سالها پیش پیاده کردید ولی الان سران خود مملکتمون دزدی میکنن. منظورم من فقط آقای رفسنجانی نیست، همون محمد صادق محسنی.
خواهش میکنم که مریم عزیز از کسی، خواهش میکنم که فقط از توهین به افراد حکومتی یا غیر حکومتی هر کسی
جانم. مشهوده.
خب بگذاریم از این قضیه.
واقعا ثروت افسانه ای میشه بهش گفت.
ما الان بحثمون مریم عزیز در مورد شخص خاص نیست.
اگه گرفتن به این روز انداختن، الان باید پیدا کنن براشون مستمری رو در نظر بگیرن. حالا آقای احمدی نژاد اومده از بازو قطع میکنه. خجالت هم واقعا خوب چیزیه.
متشکرم از شما مریم عزیز، ممنون از شما که با ما تماس گرفتید. با ساعت ششم در رادیو فردا 00420221122454 شماره تلفن ماست و بحث امروز ما سنگسار و اساساً احکام شرع و رابطه شون با حقوق بشر. برمیگردیم سراغ آقای محمد جواد اکبرین از فرانسه، همراه ما هستن، دین پژوه و نواندیش دینی. آقای اکبرین، یکی از شنونده های ما اشاره کرد که تعریفمون از اسلام چی هستش، های تعاریف رو اساسا میشه عوض کرد؟
من یه نکته رو خیلی لازم میتونم که همینجا قبل از ادامه بحث خدمتون عرض بکنم و اون این استش که ما چاره ای نداریم جز این که منسجم و منظم بحث کنیم. ببینید، نخست ما باید روشن بکنیم که وقتی میگیم اسلام مرادمون چی هست، همین که شنونده عزیزمون هم پرسید، و بعد از اون بگیم که آیا اساساً حکم سنگسار یک حکم اسلامی هست یا نه، و بعد بگیم که اگر اسلامی هست چه شرایطی داره و آیا در حال حاضر بر اساس شرایط شرعیش رفتار میشه یا نه. به همین نظم اگر بخوایم صحبت بکنیم، من مجبورم بپردازم به اون دوستی که اشاره کردن که در قرآن و در متن دینی ما اساساً دین طوری تعریف شده که هیچ نوع سازگاری با حقوق بشر نداره.
دوستمون سعید از آلمان بودن. بله
بله بله بله. و اشاره کردن به سوره آل عمران که اگر کسی غیر از اسلام دینی رو انتخاب بکنه هرگز از او پذیرفته نمیشه. من همینجا اول به اون اشاره کنم که اون اسلام که در اون آیه اومده اصلا به معنی دین اسلام نیست، اون به معنی تسلیم در برابر خداست. به همین خاطر هم در جای جای قرآن وقتی اسلام به ابراهیم نسبت داده میشه، به پیامبر ما ابراهیم نسبت داده میشه، اصلا منظور این اسلام نیست. طبعا حضرت ابراهیم که بعد از پیامبر اسلام که نیومده، قبل از او بوده، قبل از موسی و عیسی بوده. خب ابراهیمی که قبل از موسی و عیسی اومده، قرآن درباره او میگه دین ابراهیم اسلام بوده. پس حتما منظور از کلمه اسلام دینی که الان ما داریم نیست. اون اسلام به معنی تسلیم بودن در برابر خداست. اگر اینطور تفسیر بکنیم که تفسیر درستش هم هست، اون وقت ترجمه میکنیم که هر کس غیر از تسلیم شدن در برابر خدا راه دیگری و آیین دیگری رو انتخاب بکنه، یعنی مثلا تسلیم بشه در برابر بت‌ها، در برابر مثل همین آفتاب پرست‌ها، ماه پرست‌ها، گوساله پرست‌ها، اینها که در ادیان مختلف هستن، در غیر از خدا در برابر وجود دیگری تسلیم باشه و وجودش رو تسلیم بکنه، از او هرگز پذیرفته نخواهد شد. این درباره سوره آل عمران و اشاره‌ای که در قرآن.
خب البته آقای اکبرین، اگر بخوایم با به هر حال مصادیق حقوق بشری فعلی در نظر بگیریم، این هم به نوعی خودش در برابر و در تناقض با استانداردهای مدنی و سیاسی بین المللی قرار میگیره. بین المللی که میگم یعنی حالا جاهایی که به استانداردهایی که بیشتر کشورها پذیرفتن، نه اینکه الزاما همه کشورها برش توافق نظر. خب به هر حال به دلیل اینکه فرض کنید کسی که بت پرست هم باشه در یک کشور باید از حقوق شهروندی خودش برخوردار باشه بر اساس استاندارد اروپایی و حالا شاید نمیدونم در خاور دور و جاهای مختلف دنیا. حالا بحثی که میخوایم بکنیم اینه که همون مطلبیه که دوستمون مریم از ایران بهش اشاره کردین، که آیا دین تاریخ مصرف داره یا نداره، احکامش، احکام دین به عنوان یک مسئله شخصی اینجا مطرح نیست، به عنوان در واقع ابزاری برای اعمال احکام شرعی، در واقع ابزاری قضایی و ابزاری سیاسی، آیا تاریخ مصرف داره یا میشه این رو عوض کرد و بروزش کرد؟ آیا دینی که 1400 سال پیش، 2000 سال پیش، 3000 سال پیش اومده هنوزم میشه این رو بروز کرد، یا یعنی اینکه اصلا تمام شده و بعد از معادلات کنار گذاشته بشه؟
بله، ببینید آقای براتی عزیز، این که میفرمایید که بت پرست هم حق شهروندی داره، معلومه که حق شهروندی داره. هر کسی که به دنیا میاد حق شهروندی داره، حق انسانی داره، حق انتخاب داره. این آیه هم اصلا نمیخواد منکر حق انتخاب آدم ها بشه. این آیه در متنی، در واقع در تکست دینداری بر اساس جهانبینی الهی که اسلام تعریف کرده، میگه اگر کسی غیر از تسلیم شدن در برابر خدا دین دیگری انتخاب کنه، آیین دیگری انتخاب بکنه، در حقیقت هستی از او پذیرفته نخواهد شد. این یک قاعده معنوی است. این آیه هیچ حقی رو از حقوق شهروندی و انسانی کسی در واقع سلب نمیکنه.
حالا اگر میشه بپردازیم به مسئله قوانین شرعی و قوانین جزایی، چیزایی که به عنوان مثال در قانون مجازات اسلامی ایران اومده، اگر بخوایم بحث رو ملموس‌تر بکنیم و نزدیک‌تر بکنیم.
بله،
به اتفاقاتی که داره میفته.
درسته. ببینید احکام اسلام که اون خانم هم پرسیدن که در واقع تاریخ مصرف داره یا نداره، یا داوری ایشون این بود که این احکام تعریف مشخصی داره. ببینید اگر من همون قاعده ای که اول برنامه خدمت شما عرض کردم، این قاعده رو به عنوان یک مبنا دنبال بکنیم، ببینید ما بر اساس پارادایم ها حرف میزنیم. به محض اینکه من میگم اسلام، باید پارادایمم مشخص کنم. وقتی میگم که ما در واقع دین شناسی میخوایم بکنیم، باید پارادایممون رو در دین شناسی، در دین پژوهی، در اجتهاد، در فقاهت روشن بکنیم. همون ابتدا وقتی میگیم که ببینید شیخ مفید 1000 سال پیش گفت این نکته رو، یک مبنا بود. این مبنا رو معتزله هم بعدها داشتند و بسیار جدی گرفتند. برای همین معتزله در شیعه هرگز حکم سنگسار رو نپذیرفت، امثال این احکام رو معتزله نپذیرفتند. اینها یه پارادایمی داشتند. پارادایم اونها این بود، الگوی اونها و سرمشق اونها دین شناسی و در فقاهت و اجتهاد این بود که دین رو باید در ترازوی عقلانیت سنجید. هر حکم دینی که متضاد به داوری عقلانی هست، اون رو باید کنار گذاشت، به راحتی باید کنار گذاشت. چون خداوندی که به انسان عقل داده که با اون عقل داوری بکنه، وقتی انسان که عقل خدادادیش رو به کار میگیره حکمی رو ضد عقل تشخیص میده، جامعه انسانی وقتی حکمی رو ضد عقل تشخیص میده، حتما اون حکم دینی نیست و اتفاقی افتاده که این در داخل دین مطرح شده
و قابل تغییر هست. یعنی در واقع تعبیر شما، بله، این هستش، بله، که باید تغییر پیدا کنه.
بله، و این شامل قوانین مجازات اسلامی که قوانینی قدیمی هست متاسفانه و ما هنوز داریم ازش استفاده میکنیم شامل اونها میشه.
حالا اگر اجازه بدید
اجتهادی قدیم میشه.
بله اگر اجازه بدید یه مقداری هم بازم بیایم جلوتر بپردازیم به طور کامل به قوانین مجازات اسلامی، اما پیش از اون اگر موافق باشید نظر دو سه نفر دیگه از شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم، دوباره برمیگردیم بحثو پی میگیریم. علی اکبر از مشهد روی خط ارتباطی رادیو فردا هست. درود میفرستم به شما، همراه هستید با ساعت ششم دوست عزیز.
سلام، خسته نباشید.
متشکرم، شما هم خسته نباشید. نظرتون در مورد احکام شرعی قانون مجازات اسلامی و به طور خاص در مورد حکم سنگسار در ایران رو اگر بشنویم.
یکون اعدام و سنگسار رو یک عمل زشتی میدونم که باعث میشه چهره ایران و ایرانی در بین ملت‌های دیگر چهره خشن و وحشی قلمداد بشه.
خب علی اکبر عزیز، شما از مشهد هم تماس میگیرید، شما آدم مذهبی هستید؟ اگر دوست دارید جواب بدید به این سوال.
تقریبا مذهبی ام، بله مذهبی، در خانواده مذهبی ام، خودم هم مذهبی ام، ولی سنگسار رو قبول ندارم. کلا اعدام و کشتن یک انسان توسط انسان‌های دیگر رو اصلا بیرون قبول ندارم.
یعنی شما هم عقیده هستید با میهمان برنامه ما که قوانین اسلامی رو، حالا شما میگید که تا حدی هم آدم مذهبی به حساب میاید، یعنی شما هم قائلید به این مسئله که احکام اسلامی رو یا احکام شرعی رو باید بروز کرد و باید تغییرش داد؟
کاملا خدمت آقای اکبریان هم ارادت ویژه دارم، همیشه هم
جناب اکبری
دوست دارم، بله با ایشون کاملا هم عقیده است.
متشکرم از شما. علی اکبر عزیز از مشهد روی خط ارتباطی رادیو فردا بودید. 00420221122454 ازتون خواهش میکنم فقط نظراتون رو اگر میشه مقداری فشرده تر بیان بکنید که وقت به شنوندگان بیشتری برسه که همراه ساعت ششم باشن. شنونده بعدی ما پژمان از ایران هستش، روی خط ارتباطی رادیو فردا هستید. پژمان عزیز درود بر شما.
من درود میفرستم به خدمت شما جناب آقای نیوشا بغلاتی عزیز.
درود بر شما.
استاد ارجمندم جناب آقای اکبرین.
خب متشکرم از شما جناب پژمان عزیز، شما نظرتون چی هست در مورد همپوشانی احکام شرعی و استاندارد حقوق بشر، اون چیزی که بلد. جهانی به حساب میاد امروز؟
من در بحث اول سوالی از حضور جناب آقای اکبرین دارم و اون اینه که ما اگر از دو جنبه ممکنه مسائل بخوایم نگاه بکنیم، یکی تعمق به مسائل با امعان نظر نگاه کردن مسائل دینی هست، یکی سطحی نگری و اجمالی است که بخوایم از کنارش بگذاریم. اگر بخوایم عمقی نگاه بکنیم پس باید برگردیم به تاریخمون، یعنی تاریخ صدر اسلام. ما ببینیم اسلام چجوری وارد کشور ما شد در زمانی که عرب و مسلمان به سرزمین ما هجوم آوردند. در اون زمان تاریخ رو هر کس که بخونه میدونه از هیچ جرم و جنایتی اساتید که کوتاهی نکردن. حالا مقصود من نقطه عطف اینجاست که حتی زنان و دختران رو به اسارت گرفتن، به کنیزی گرفتن، به اونها تجاوز کردن، از اونها بچه هایی به دنیا. اینو عرض میکنم که اگر قانون سنگسار الان حاکمه چرا در اون زمان حاکم نبود و چرا اون همه تعداد انبوهی از سپاه اسلام به سرزمین مقدس و مهد تمدن ما که حمله کردند، غنایم بردند، کشتار کردند، تجاوز کردند، آیا اونجا چرا حکم سنگسار اجرا نشد؟
بله
مسئله ریشی است. من میخوام ریشی از جناب استادم این سوال بکنم، بعد از جوابی که میدن البته اگر وقت بود مسئله بعدی. من خرد محوری است، یعنی ما اول خرد در وجود انسان بوده بعد دین بر خرد ما وارد شده. ما این خرد، پس ما خرد رو از شبت که میزنیم ترازو، خرد رو قرار میدیم سنگ محکمون، معیار که این دین کجاش، کدوم اصلش با خرد ما تطابق داره و کجاش نداره.
خب متشکرم از شما، اینم مسئله هستش که بله متشکرم، این مسئله هستش که مهمان برنامه‌مون آقای اکبرین هم بهش اشاره کردم و ایشون هم در واقع موافق این قضیه بودند که بخوایم عقل گرایی در دین رو حاکم بدونیم و جایی که به گفته ایشون عقل حکم میکنه که بخشی از احکام شرعی دینی قابل اجرا نیست اون رو کناری بگذاریم. متشکرم از شما پژمان عزیز، دوست همیشگی برنامه‌مون. برمیگردیم سراغ میهمان برنامه، اما پیش از اون یک بار دیگه 00420221122454 تا چند لحظه دیگه برنامه رو ادامه خواهیم داد.
مرد را رو کمر و زن را تاسی در خاک مدفون می کنید. سنگ ها نه اونقدر کوچک باشد که نکشد، نه اونقدر بزرگ که زورکار را یک سره کند.
اسلام میگه که سنگسار هر کسی گناه نکرده باشه میتونه سنگ قطار کنه طرف اون مجرم.
اگر اعدامی در این کشور صورت میگیره فقط مخصوص اون افرادی هست که واقعا مستحق اعدام هستن.
میخوام بدم اونایی که میان اون سنگ رو فرد میکنن اون کیان دیگه، اونا از کجا آمدن؟
همراه رادیو فردا هستید با ساعت ششم. همراهمون از پاریس محمد جواد اکبرین هست، دین پژوه و روزنامه نگار. جناب اکبرین، شنیدید صحبت این دوستمون پژمان رو از ایران که تماس گرفته بودند، در پاسخ ایشون شما چی دارید که بگید؟
ایشون به نکته بسیار مهمی اشاره کرد، منتها من وارد مصداق نکته ایشون نمیشم و چیزی بسیار جلوتر، در واقع پیشتر از اون تاریخی که ایشون بهش اشاره کرد رو میخوام تأکید بکنم و اون این هست که اون نکته این هست که آیا اساسا حکم سنگسار در صدر اسلام وجود داشته یا نه. این نکته بسیار مهمی است. ما الان تمام دعوامون رو این هست، در دستگاه قضایی ما، در قانون مجازات ما، در مباحث دینی این روزها، که حکم سنگسار که در صدر اسلام بوده رو الان جلوشو بگیریم چون عقلانی نیست. من یه سوال جدیتری مطرح میکنم، کی افته در صدر اسلام بوده؟ ببینید، برخی از دینشناسان ما معتقدند اساساً چنین چیزی در اسلام وجود نداشته. ببینید، حکم رجم، سنگسار در قرآن که نیومده، هیچ آیه‌ای مبنی بر این که در شریعت اسلام ما چیزی به نام سنگسار داریم در قرآن که وجود نداره. تمام سند سنگسار چند تا حدیثه که اون هم برخی از دینشناسان ما گفتند که وقتی چیزی در قرآن نیست و تمام سندش چند تا حدیث مربوط به 1400 سال پیش که سند اون احادیث هم قطعی نیست، چون میدونیم ما احادیث قوی داریم، احادیث ضعیف داریم، احادیث سنگسار جز احادیث قوی ما نیست، ما نمیتونیم یک امری رو که اساساً وجود نداشته و برای ایجادش یا برای وجود داشتنش باید دلیل کافی ارائه بشه رو به اسلام نسبت بدیم.
خب پس اینجا همین سوال مطرح میشه که چرا دستگاه قضایی ایران یا اساساً حاکمیت در ایران این همه اصرار داره بر اجرای این قوانین. اما پیش از این که وارد این بحث بشیم و در واقع به همون جایی که میخواستیم برسیم، به امروز، به بحث امروز ایران برسیم، سعید از آلمان که پیشتر با ما تماس گرفته بودن، یک بار دیگه رو خط ارتباطی رادیو فردا هستن، مثل این که میگن که برداشت بدی شده از حرفشون، خیلی کوتاه بشنویم. سعید عزیز، یک بار دیگه سلام میکنم به شما، اگه میشه خیلی کوتاه فقط بفرمایید.
من درود میفرستم به شما و میخواستم خدمتتون عرض بکنم در رابطه با اینکه استاد فرمودن که تمام این دعوا بر مسئله حقوق بشر و اسلام و اینکه در قرآن چه این چیزی و آیه رو که من خوندم و تعبیری که ایشون از اسلام کردن، فقط میخواستم یادتون بیاد، تعبیری که ایشون از اسلام کردن اینه که آقا ستاره پرستی و ماه پرستی و هر نوع تضادی که، خیلی خوب، من این رو میپذیرم، آقا من تسلیم امر خدا باشم، خب من انسان نمیخوام تسلیم امر خدا باشم، پرسش من از ایشون اینه، چرا از من پذیرفته نیست؟ و بعدش هم قربان، تمام قرآن کریم، کتاب مقدس ما مسلمانان، دعوایی است بین ان الذین کفروا و ان الذین آمنوا، یعنی اونهایی که ایمان آوردن و اونهایی که ایمان نیاوردن، و اونهایی که ایمان نیاوردن از تمامی حقوق محرومن. شما اگر در قرآن چیزی در رابطه با حقوق کفار، کفاری که اعتقاد اساسی ندارن، منظورم کفار کتابی نیستا، کفاری که اعتقاد ندارن، اگر ما این رو بخوایم مصداق بارز قرار بدیم، تمام مردم چین، ژاپن، بودایی ها، پیروان کنفوسیوس، همه اینا جزو کفار کتابی محسوب نمیشن.
و اونچه که اسلام با اینا میکنه و اونچه که در روایات و احادیث و تواریخ از جمله واقدی، طبری، تمام تواریخ محکم در رابطه با رفتار مسلمانان با کفار بت پرست آمده، اینی که زنان اینها مباح هستند در شما حلال هستند، اینی که اون حکمی که اسلام در مورد کنیز صادر میکنه
بله.
که حتی خطبه ازدواج هم نداره و میشود ازش بهره برداری جنسی کرد، من میدونم ایشون الان میگن که با عقل صادق نیست و بنابراین میتونیم بذاریمش کنار. این حرف ایشون دلیل بر شجاعت ایشونه و منم تحسینش میکنم، اما این ثابت میکنه که قوانین این دین حداقل 80% هیچ سنخیتی با عقل امروز نداره. من بازم از شما سپاسگزارم.
متشکرم از شما، خیلی ممنون به خاطر توضیحتون و اینکه دوباره همراه شدید با ما. پیش از اینکه برگردیم سراغ آقای اکبرین و بحثمون رو ادامه بدیم، شنونده دیگری محمد از دبی روی خط ارتباطی رادیو فردا هست. سلام میکنم به شما محمد عزیز، اگر میشه کوتاه نظرتون در مورد احکام شرع اسلام و تقابلش یا همسانیش با حقوق بشر از نظر شما.
من هم سلام خدمت شما دارم و مهمان عزیزتون جناب اکبریان.
درود بر شما.
اصلا من جا در یک مطلب را ذکر کنم. ببینید، زمانی که ما به قوانین دین اسلام به طور اصولی نگاه داشته باشیم و بررسی دقیق و اصولی به قوانین اسلام داشته باشیم، خیلی از این شبهات خود به خود پاسخ داده میشه. مشکل ما اینه که به طور جزئی و سطحی نگری میایم و اصول و قوانین اسلامی رو میبینیم. شما توجه بفرمایید، یک بررسی دقیق به اصول اسلامی و قوانین اسلامی انسان به یک نکته مهمی میرسه و اونم این که اسلام اومده پایه‌ریز سعادت و خوشبختی جامعه بشری باشه و بر همین اساس شما اگر توجه بفرمایید، اموری که امنیت جامعه را تامین میکنه برای اون اومده اجر و پاداش بسیار بزرگی قرار داده و اموری که برعکس جامعه را امنیت جامعه به هر امنیت در زمینه‌های مختلف، حالا چه اقتصادی باشه چه اجتماعی باشه و زمینه‌های مختلف که من به علت محدود وقت به اونها دست نمیذارم، همه اونها امنیت رو متزلزل میکنه، برای اونها اومده عقوبت بزرگی را در نظر گرفته. مسئله رجم و سنگسار که شما فرمودید، دین اسلام اگر اومده رجم و سنگسار گذاشته، شروطی براش گذاشته که پیاده کردن اون شروط غیر ممکنه. متاسفانه امروز اگه دیدن یه دختر پسری دست به دست هم گذاشتن، بلافاصله حکم سنگسار باید.
خب اجازه بدید من یه سوالی ازتون بپرسم محمد عزیز، همینجا اجازه بدید شما محمد عزیز، پس شما اعتقاد دارید که در واقع حکم سنگسار اگر که در اسلام اومده و شروطی گذاشته که قابل اجرا نیست، پس من میخوام ازتون بپرسم که چرا این حکم وجود داره نظر شما اساسا؟
خب، حکمش برای ایجاد این که شخص حرمت اعراض دیگران را در ذهنش مجسم بکنه. ببینید که بله، چراغ قرمزهایی هم هست. بالاخره زمانی که شخص میبینه در مقابل یک موضوعی براش هست که اون موضوع احتمال داره براش خطر ایجاد بکنه، همین سبب میشه که به ناموس دیگران نزدیک نشه و حداقل این امنیت جامعه ایجاد هرج و مرج. بالاخره هیچ کس دوست نداره اعضای خانوادهش رو ببینی که با مثلا مرتکب فاحشه میشه.
خب به نظر شما حکومت آیا
غیرتی هست در انسان ها؟
حکومت
من اجازه بدیم شروط
حکومت به نظر شما حق داره که دخالت بکنه در این مسئله به نظر شما؟ پس یعنی در مورد روابط شخصی عرض کردم که به نظر شما پس حکومت حاکمیت حق داره که دخالت بکنه و قضاوت بکنه در مورد فرض کنید زندگی شخصی آدم ها؟
نه، حکومت برای تأمین امنیت جامعه، من اول حکومت رو منظورم حکومت اسلامی است و اون قانون الهی که خود الله سبحانه و تعالی نازل کرده. اما ببینید، همه اینها برای این که یک امنیتی برای همه تأمین بشه. چه کسی دوست داره به مالش تعرض بشه؟ چه کسی دوست داره به ناموسش تعرض بشه؟ چه کسی دوست داره امنیت جانیش بهش تعرض بشه؟ همه اینها خداوند اومده یک قانون کلی رو گذاشته و برای همه اینها شرط و شروط گذاشته.
یعنی به نظر شما اگر حکم سنگسار وجود داشته باشه، میزان زنا در جامعه پایین میاد؟ حالا کاری نداریم که اساساً زنا به امنیت جامعه ربطی پیدا میکنه یا نمیکنه، ولی به نظر شما وجود حکم سنگسار میتونه تاثیرگذار باشه؟
بله، ببینید، اولا ما زمانی که شروط سنگسار، شروط وجود سنگسار رو ببینید که متاسفانه در کشور خودمون اصلا این شروط در نظر گرفته نمیشه، این شروط رو ببینید میبینید که اصلا یک هدف بزرگی پشتشه. شما اگر به عنوان مثال اگر سنگسار نبود و زنا شروع پیدا میکرد، فرزندان لاابال، فرزندان بی پدر و مادر در جامعه منتشر میشن و این چنین فرزندان از مهر و عطوفت مادری خبری ندارن و پدری هم ندارن و برای این انتقام این قضیه زندگی میان و در جامعه ایجاد هرج و مرج میشه، احساس میکنن کل جامعه بهش ظلم کرده، پدرش رو نمیشناسه، اقوامش و خویشاوندانش رو نمیشناسه، برای انتقام میاد و دردش جای دیگه رو چیز میکنه. اما مسئله شروط سنگسار، شما اگر اجازه بدید من این شروط رو بگم.
خب متشکرم از شما، اجازه بدید اگر که محمد عزیز، عذر میخوام که من صدای شما رو قطع میکنم،
دو شرطه،
اجازه بدید محمد عزیز ببخشید که صدای شما رو من قطع میکنم به خاطر اینکه وقت برنامه بیشتر از این اجازه نمیده. شروط سنگسار رو میتونیم اگر وقت برنامه اجازه داد در ادامه برنامه از کارشناس برنامه بپرسیم. متشکرم از شما. شما پس موافق بودید با وجود حکم سنگسار، حالا میگید که به هر حال اسلام قوانینی رو و در واقع مراحلی رو در نظر گرفته که اجرای این حکم رو بسیار با سختی همراه میکنه که اجرا نشه. اجازه بدید برگردیم سراغ میهمان برنامه‌مون و بحثی رو که نیمه کار موند پی بگیریم. جناب اکبرین، دو تا بحث مطرح شد. حالا این شنونده عزیزمون محمد از دبی که اساسا اعتقاد داشتن که این موانعی که اسلام در نظر گرفته به هر حال وجود داره، اجرای حکم سنگسار رو میتونه به خودی خود متوقف بکنه. اما دو تا بحث دیگه مطرح شد. یکی این که به اینجا رسیدیم که شما گفتید در صدر اسلام هم سنگسار به این شکل نبوده و به هر حال مبنای اون احادیثی هستند که شاید هم چندان به گفته شما احادیث قوی نباشند. چرا با توجه به این مسائل به نظر شما چرا جمهوری اسلامی ایران اصرار داره بر لاغر صدور قوانین سنگسار؟ اگر کمتر اجرا میشه ولی در موارد نسبتا بیشتر میبینیم که صادر میشه، به نظر شما این اصرار از کجا میاد؟
وقتی پاره فقیهان اساساً مبنای نظری سنگسار رو در دین محکم نمیدونند، وقتی در قرآن چیزی درباره سنگسار نیومده، وقتی فقیهانی که میگن سنگسار دینی هست معتقدن که در زمان غیبت امامان شیعه، امام معصوم و مشخصاً امام دوازدهم، این حکم نباید اجرا بشه، این نشون میده که یه تردیدی در وجودشون هست. چرا راجع به احکام دیگه این حرفو نمیزنن؟ اونها میگن که بسیار خوب سنگسار هست، اسلامیه، ولی در زمان غیبت امام دوازدهم شیعیان این حکم نباید اجرا بشه تا خود او بیاد. لابد خود او که بیاد باید از او پرسید که اساساً این حکم اسلامی هست یا نه. این تردیدهای عمیق وقتی در متن فقه ما و آراء فقیهان ما وجود داره، اون وقت سوال شما که میپرسید که چرا جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی اصرار داره که این حکم رو اجرا بکنه، و من تکمیل میکنم سوال شما رو که اگر فشارهای بین‌المللی نباشه حتی تعلیق هم نمیکنند حکم رو. بنده پاسخم این هست که رفتار نظام جمهوری اسلامی در این موضوع اساساً ربطی به دغدغه اونها نسبت به احکام اسلام نداره و من معتقدم که این رفتار کاملاً سیاسی است. و
پس چرا چه منفعت سیاسی میتونه داشته باشه وقتی که این همه میتونه ایجاد تنش بکنه در عرصه بین المللی برای ایران؟ چرا این بله منفعتش در کجاست؟
من فکر میکنم که نظام موجود جمهوری اسلامی حیاتش و تنفسش در تنش هست. شما فکر میکنید که انبوهی از آراء این دولت که اصلا هم ضرورتی نداره مطرح بشه، مثلا محو و نابودی فلان دولت در فلان جای جهان، فکر میکنید برای چی این به صراحت مطرح میشه و تا ماها تمام دیپلماسی ما رو فشل میکنه و در معرض تهاجم دنیا قرار میده، اما اونها لذت میبرند از این اتفاق؟ من فکر میکنم که دولتی که بنای معماری کشورش رو داشته باشه هرگز این همه تنش ایجاد نمیکنه. تنها دولتی که میخواد در واقع به دنبال معماری نیست، به دنبال حیات رسانه‌ای و سیاسی خودش هست از راه تنش. چیزی که من در یک کتابی نمیدونم البته صحتش چقدره، درباره روحیات و شخصیت هیتلر همین رو خونده بودم در جایی. خب من فکر میکنم که بیشتر ریشه های روانشناختی و سیاسی داره و این رو نباید در یک برنامه‌ای که متن دینی داره بررسی کرد. ترجیح میدم پیشنهاد بدم که شما رفتار این دولت رو نه فقط در عرصه دین و احکام دینی مثل سنگسار و اصرارشون بر احکامی که اصلا مبنای دینی روشنی ندارن، بلکه در ایجاد تنش‌های مصنوعی سیاسی هم در یک برنامه دیگری در
بحث کنید
که موضوع برنامه روانشناسی این دولت باشه و تحلیل سیاسی رفتار.
حتما همین کارو خواهیم کرد جناب اکبر. متشکرم. اجازه بدید نظر یکی دو تا شنونده دیگر هم بشنویم که از ایران مدتی پشت خط ارتباطی رادیو فردا هستن. محمد علی عزیز از کرمان همراه هستید با ساعت ششم پی پیش از اینکه نظر شما رو بشنویم 00420221122454 پل ارتباطی ماست. با شما در رادیو فردا در ساعت ششم. محمد علی عزیز از کرمان سلام میکنم به شما، همراه هستید در ساعت ششم.
سلام علیکم.
درود بر شما. خب صدای منو میشنوید؟
سلام علیکم، خسته نباشید.
متشکرم، درود بر شما.
میخواستم موضوع خودم مشخص کنم، من نه حقوق بگیر دولت هستم و نه بسیجی هستم که خدای نکرده از حرفای من برداشت مغرضانه و یا سوء استفاده لفظی بشه از حرفای من.
خواهش میکنم بفرمایید.
من یه آدم معمولی هستم که به کشور ما، مملکت ما، رهبرم افتخار میکنم.
بله.
مثلا در پاسخ آقای اکبری که گفتن همچین قانونی و همچین حکمی در دین اسلام وجود نداره، بگم شما درجه اجتهادتون رو از کجا گرفتین که همچین صحبتی میکنین؟ به ما هم بگین که ما بدونیم.
دوست عزیز،
تمام علمای دینی در طول 1400 سال اومدن و این حکم رو تایید کردن و این حکم شرایط بسیار سختی داره. بعضی از دوستان گفتن شما نسبت به جمعیت 70 میلیونی ایران شما یه دونه خانم سکینه آشتیانی رو تونستین پیدا کنین. چند نفر در طول سال با این حکم مجازات میشن؟ اصلا چند نفر مجازات شدن تا بال با این حکم تو، که توی بوخ کرنا کردین؟ این حکم از سالها قد در دین یهود هم بوده و در حال حاضر هم وجود داره. چطور در دین یهود به این حکم اعتراض نمیشه، حالا که در دین اسلام همچین حکمی هست اعتراض میشه؟ خیلی
خب من...
از احکام در
بله.
دین اسلام هستن که به حساب اسلام برایشون برای عمل کردن به اونها پاداش قرار داده و برای عمل نکردن به بعضی از اونها مجازات تعیین کرده.
خب نگاه کنید، ما اینجا بحثمون در مورد به خاطر این در اجازه میدید من توضیح بدم، ما بحثمون بله. به خاطر این در مورد سنگسار در اسلام هستش که به هر حال ایرانی هستیم و داریم میبینیم که در ایران جز معدود کشورهای در کره زمین هستش که این قانون رسما در قوانین کیفری و جزایی کشور وجود داره و اجرا هم میشه. به این دلیل هستش که به این مسئله میپردازیم. پس شما موافق هستید؟
من این سوال رو از کشورهای حاجی خلیج فارس هم دارن اجرا میکنن، فقط تنها ایران که نیست داره. اصلا چند نفر داره شما میتونین اسم ببرین؟ یه خانم سکینه آشیانی، اونم با شرایط سخت. این حکمی از آقای اکبری میگه همچین حکمی اصلا تو احکام ما وجود نداره. یعنی میخوان ایشون بگن درجهشون از درجه علمای تقلید؟
نه خیر، ایشون گفتن که در قرآن بهش، دوست عزیز، آقای اکبری گفتن که در قرآن وجود این... نداره.
بله، اینو شما نگاه کنید، اسلام
اجازه بده من چون وقتمون داره تمام میشه من یه سوال بله همینو میخواستم بپرسم. بفرمایید.
اسلام نه تنها با حقوق بشر متضاد نیست آقای بخراتی، بلکه در راستای عمل به انسانیت و اجنادن به مقام و منزلت انسان اومده.
متشکرم از شما دوست عزیز. محمد علی عزیز از کرمان.
نمیتونیم پیدا حتی در یهودیت خیلی قوانین سخت‌تر از اسلام.
متشکرم از شما محمد علی عزیز از کرمان، همراه ما بودید. عذر میخوام که صداتون رو قطع میکنم، دو دقیقه بیشتر به پایان برنامه باقی نمونده، برمیگردیم سراغ آقای اکبرین. خب آقای اکبرین، یک کمی هم میشنونده ما از دست شما عصبانی هم بودن، ولی به هر حال حالا نهایتش به هر حال ایشون موافق بودن با این حکم و احکام اسلامی مشابه. بحثای دیگه ای مطرح شده از جمله حقوق کفار که اون دوستمون سعید از آلمان اشاره کرده. متاسفانه وقت زیادی نداریم، در حد یک دقیقه وقت داریم که شما فقط بفرمایید به نظر شما برای این که بخوایم نزدیک بکنیم، اگر بخوایم حکومت فعلی ایران رو، شرایط فعلی ایران رو نزدیک بکنیم به استانداردهای جهانی که به هر حال یک حکومت لااقل اونطور که خودش میگه حکومت اسلامی هستش، چه کاری باید انجام بشه؟ چه کار عملی میشه انجام داد؟
خیلی سریع خدمت شما عرض کنم که اگر ما اسلامی که بناست ازش حرف بزنیم، اسلام انسانی و عقلانی نباشه و این پارادایم رو نپذیریم و اسلامی باشه که برخی از حاکمان جمهوری اسلامی دارن ازش دفاع میکنن، بله من با اون دوستمون هم نظر هستم که این اسلام به هیچ وجه با حقوق بشر سازگار نیست. اما اسلامی که من ازش حرف زدم با پارادایم عقلانیت و انسانیت و اخلاق، این اسلام حتما با حقوق بشر سازگاره. آیات قرآن که اون دوستمون گفتند درباره کفار، مشخصا درباره دشمنان کافر هست، نه همه کسانی که دین ما رو قبول ندارن. ایشون رو الجا میدم بدون تفصیل به آیه 13 از سوره حجرات و آیه 8 از سوره ممتحنه. در هر دو آیه به صراحت اومده کسانی که هم دین شما نیستند شما به اونها نیکی کنید و عدالت رو در حق اونها برقرار بکنید. الذین لم یقاتلوکم با شما دشمنی نکردند و لم یخرجوکم من دیارکم شما رو از شهرهای خودتون بیرون نکردند. با چنین دشمنانی اگر چه دین ندارن ان تبروهم با اونها نیکی کنید و تقسطوا علیهم با اونها به عدالت برقرار کنید که خداوند فقط اهل عدالت رو دوست داره.
متشکرم از شما جناب اکبر. این عذر میخوام که
فقط جانم فقط این نکته رو عرض بکنم که من نگفتم که حکم سنگسار اصلا در فقه نیست. عرض کردم در قرآن.
بله من این توضیح رو دادم.
هم معتقدن که اساسا این حکم اسلامی نیست.
متشکرم از شما. عذر میخوام که این آخری کمی صحبت کوتاه شد. امیدوارم در یک برنامه دیگه باز هم بتونیم بپردازیم به این قضیه. متشکرم از شما محمد جواد اکبر که از پاریس همراه ما بودن. متشکرم از علی شیبانی.